به پایان زرجامه این هفته رسیدیم. در پایان مثل همیشه آرزو میکنیم زیبا بپوشید، زیبا بیاندیشید و زیبا زندگی کنید. خداحافظ.
چرا سکته کرد؟
قصتاش هم که هنوز تموم نشده.
لباس شویی خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی،
تو سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک نیش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. کف لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
از شما دوستان رادیو فرهنگ در ادامه برنامه ها دعوت میکنیم به مدت 21 دقیقه بوتیقا رو بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
کردم. واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان، در خدمت شما هستیم با برنامه بوتیقا. در این برنامه به صورت کاملا علمی و کاربردی به سواد رسانه‌ای می‌پردازیم و به همین بهانه در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا وسالی هستیم، استاد دانشگاه و مدرس این حوزه. دکتر سلام، به بوتیقا خیلی خوش اومدید. در خدمتتون هستیم با موضوع بسیار مهم و جذاب سواد رسانه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین همه شما عزیزانی که این لحظه ما رو همراهی میکنید. با مباحثی از سواد رسانه‌ای در خدمت شما هستم. بحث رسانه شناسی یکی از بحث‌های بسیار جدی و از مقدمات سواد رسانه‌ای محسوب میشه. در این زمینه کتاب‌های متعددی وجود دارند که به شما کمک میکنن تا بتونید رسانه شناسی بهتر و دقیق‌تری داشته باشید. کتاب رسانه شناسی دکتر مهدی محسنیان راد از کتاب‌های اخیری هست که خیلی در این زمینه تونسته سر و صدا به پا بکنه و افراد زیادی رو نظرشون رو به خودش جلب بکنه. کتاب رسانه‌شناسی دکتر مهدی محسنیان راد از انتشارات سمت و در 1131 صفحه و در قطع رحلی در سال 1400 به چاپ رسیده. در این زمینه شما کتاب رسانه‌شناسی و سواد رسانه‌ای دکتر حمید صبری رو هم میتونید به صورت الکترونیک مطالعه بکنید. البته کتاب رسانه‌شناسی نسرین دانایی مرکز آموزش علمی کاربردی و نشر مبنای خرد هست که در سال 93 به چاپ رسیده. هر کدام از این کتاب‌ها و البته کتاب‌های دیگری که در این زمینه منتشر شده‌اند رو میتونید با یک جستجوی ساده در اینترنت به دست بیارید و اونها رو مطالعه بکنید. اما اگر که بخوایم راجع به رسانه‌شناسی صحبت بکنیم، ابتدا باید یک تعریف از رسانه داشته باشیم. بر اساس آنچه که آقای دکتر علی اکبر فرهنگی در کتاب مبانی ارتباطات انسانیشون میگن، رسانه رو میشه هر آنچه که بتونه پیامی رو به مخاطب منتقل بکنه معنا کرد. در واقع هر آن چیزی که پیامی رو به مخاطب منتقل میکنه یک رسانه است و همین تعریف میتونه دایره تعریف ما از رسانه ها رو بسیار گسترده تر بکنه. این تعریف با تعریف آکادمیکی که از رسانه داریم هم انطباق داره که برای ما رسانه رو وسیله معرفی میکنه برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه. در واقع این اولین گام ما در سواد رسانه‌ای محسوب میشه، اینکه بدانیم رسانه صرفاً یک وسیله است و آنچه که ارزش اون رو مشخص میکنه نحوه استفاده ما و البته تسلط ما بر این ابزاری هست که امروز در اختیار داریم. پس سواد رسانه‌ای قرار هست به ما در استفاده بهینه و درست از این ابزار کمک بکنه. اما اگر از انواع رسانه‌ها بخوایم نام ببریم، رسانه‌های مانند تلویزیون، رادیو، مطبوعات، کتاب و مجلات، همینطور نرم‌افزارهای موبایلی و برنامه‌هایی که روی گوشی‌هاتون نصب می‌کنید، همه اینها میتونن جزو رسانه‌ها باشن. اما رسانه‌های دیگری هم هستند که از نظر ما ممکنه مقفول باقی مانده باشن. مثلا شما ممکنه نقشه کشورها رو به عنوان یک رسانه ندانید، یا ممکنه پول کشورها رو به عنوان یک رسانه مستقل نشناسید، یا حتی ممکنه که ما به ارزش و اهمیت واقعی موسیقی به عنوان یک رسانه توجه دقیق نداشته باشیم، یا یک لباس به عنوان یک رسانه رو به دقت و به درستی نشناسیم. بنابراین هر آنچه که در زمینه تولید و انتقال پیام میتونه مؤثر باشه، از علائم راهنمایی و رانندگی تا اینترنت تا دیویدی ها و هر آنچه که در این زمینه پیامی رو منتقل میکنه رسانه محسوب میشن. اگر بخوایم به این رسانه ها دقیق تر اشاره بکنیم و بدونیم که اهمیتشون تا چه اندازه هست، خوبه که راجع به تک تک اینها یه نکاتی رو بیشتر بدانیم. مثلا اینکه چرا موسیقی به عنوان یک رسانه بسیار اثرگذار محسوب میشه. اینی که رسانه‌ای به اسم موسیقی برای همه افراد داره یه جذابیت ویژه‌ای هست. همه ما به نحوی و به نوعی یکی از موسیقی‌های مورد علاقه خودمون رو انتخاب می‌کنیم و اون رو مورد مصرف قرار میدیم. یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار بدیم این هست که وقتی ما یک موسیقی رو به عنوان رسانه مصرفی خودمون انتخاب کردیم، دیگه اون رو فقط یک بار گوش نمیدیم و ممکنه بارها و بارها اون پیام موسیقیایی رو از طریق موسیقی دریافت بکنیم. جالبه که بدونید موسیقی اتفاقا صرفا از طریق دادن پیام با ما ارتباط برقرار نمیکنه، بلکه حتی موسیقی بدون کلام هم میتونه با خودش پیامهایی رو به همراه داشته باشه.
سپاس از شما خانم دکتر. فاصله کوتاه میگیریم و دوباره همراهتون خواهیم بود. دوستان و همراهان ارجمند، شما شنونده برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید با موضوع سواد رسانه‌ای و در خدمت خانم دکتر لیلا وصالی هستیم و این بحث رو ادامه میدیم.
با شما درباره اهمیت موسیقی به عنوان یک رسانه بسیار تاثیرگذار گفتیم. گفتیم یکی از عواملی که باعث میشه موسیقی تبدیل به یک رسانه بسیار اثرگذار بشه، تکراری هست که در دل موسیقی وجود داره. این تکرار هم در میزان شنیدن ما و هم در نوع ترانه‌ای که گفته شده و تکراری که در دل اون هست خودش رو نشون میده. مثلا اینکه زمانی که ما از یک موسیقی بسیار خوشمون بیاد، حتما اون رو بارها و بارها میشنویم و همین باعث میشه این تکرار محتوایی که ما از یک موسیقی دریافت کردیم رو تبدیل به یک کلیشه ذهنی در ذهن ما بکنه. کلیشه هایی که ذهن ما اجازه فراتر رفتن از اونها رو به خودشون نمیدن و اونها رو به عنوان یک واقعیت مسلم میپذیرن. در ضمن تکراری که در دل یک ترانه وجود داره، وقتی که ما ترانه رو در دل یک موسیقی میشنویم، معمولا از عبارات ساده ای استفاده شده که این زبان ساده باعث میشه که ما قبل از اینکه یک موسیقی به اتمام برسه متن اون رو کاملا حفظ شده باشیم. و البته در دل خودش به قدری تکرار داره که این تکرارها اون محتوا رو به عنوان کلیشه ذهنی در ذهن ما ثبت میکنن. پس این تکرارهایی که در دل یک موسیقی وجود داره یکی از ابزارهای بسیار مهمه این نوع محتوای رسانه‌ای هستند. اما موسیقی به دلیل جذابیتی که داره به خواسته‌ها و روحیات افراد می‌پردازه، با عواطف و احساسات ما سر کار داره و همین باعث میشه که محتوای اون به عنوان یک محتوایی که ما معمولاً بدون چون و چرا اون رو می‌پذیریم مطرح باشه و این اثرگذاری و قدرت موسیقی رو چندین برابر می‌کنه. وقتی ما پیامی رو در قالب موسیقی می‌شنویم، بدون اینکه راجع به اون چون و چرایی بکنیم اون رو میپذیریم، در حالی که ممکنه پیامی رو که به شکل ساده از دیگران دریافت کرده باشیم در موردش تفکر و تعمق بیشتری داشته باشیم. یک پیام موسیقیایی معمولا از طریق کسانی به ما منتقل میشه که ما به اونها علاقه بسیار داریم، یا ممکنه که صدای اون فرد برای ما از جذابیت ویژه‌ای برخوردار باشه. پس جذابیت صدای خواننده، محبوبیت خود خواننده و حتی سبک موسیقی مورد علاقه‌ای که ما داریم از طریق این موسیقی دریافت می‌کنیم، همگی عواملی هستند که یک موسیقی رو برای ما به شدت اثرگذار می‌کنند. بنابراین پیام‌هایی که از طریق یک موسیقی در جامعه منتشر می‌شن می‌تونن پیام‌های به شدت اثرگذاری باشن. پیام‌های بسیار سنگین و سخت از طریق موسیقی به جامعه منتقل می‌شن و اگر دقت کرده باشید، موسیقی‌ها جزء جدایی ناپذیر انقلاب‌های بزرگ دنیا هستند و همین باعث میشه که یک موسیقی اهمیت بسیار زیادی پیدا بکنه. محتواهایی که از طریق موسیقی انتقال پیدا میکنند کمتر مورد بررسی قرار میگیرند و از این جهت چون دارای ریتم هستند و چون خواننده محبوب ما اون رو میخونه، ما بدون چون و چرا اون رو میپذیریم. اما اگر بخوایم به یک رسانه اثرگذار دیگه اشاره بکنیم، کافیه که نگاهی به دور و بر خودمون بندازیم. مثلا پول‌هایی که همواره ما در دست داریم و هیچگاه به عنوان یک رسانه به طور جدی به اونها نگاه نکردیم. این پول‌ها در دستان ما میتونه پیام‌های رو به دیگران منتقل بکنه. زمانی که ما از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کنیم، قبل از اینکه با آداب و رسوم و افراد کشورهای دیگه مواجه بشیم یا اون کشور رو به درستی بشناسیم و از نزدیک ببینیم، ابتدا با پول اون کشور مواجه میشیم و زمانی که پول خودمون رو تبدیل میکنیم به پول کشور دیگه، اولین اطلاعاتی که از کشور دیگر به دست میاریم اطلاعاتی هست که روی پول اون کشور درج شده. اما پولها چه پیامهایی رو به ما منتقل میکنن؟ معمولا شخص اول یک کشور مکانهایی که برای اون کشور دارای تقدس یا اهمیت بسیار زیادی هست، یا افراد اثرگذار، دانشمندان برجسته و کسانی که در سرنوشت مردم اون کشور دخیل و مؤثر بودند رو ما به عنوان یک تصویر روی پول اون کشور مشاهده می‌کنیم. اما همین اتفاق در تمرها هم میفته، با این تفاوت که تمرها کمتر از پولها به چشم ما میان اما امکان تنوع و گستردگی بیشتری دارن. پس ما این امکان رو داریم که از طریق تمرها فرهنگ خودمون رو گسترش بدیم و به دیگران منتقل بکنیم. یک سوال مهم این هست، اگر که ما تصویری رو روی پول یا تمر کشوری ببینیم اون رو به سرعت باور میکنیم. حالا سوال من اینجاست که اگر ما تصویر فردی ماننده ابو علی سینا دانشمند بزرگ کشورمون رو روی تمر یا پول یکی از کشورهای همسایه فارسی زبانمون ببینیم، بعد از 100 سال بچه‌های ما قادرند مدعی باشند که ابو علی سینا از ما بوده یا بچه‌های کشوری که این تصویر رو روی پول یا تمر کشورشون دیدن؟ مسلماً ما آنچه رو که می‌بینیم خیلی سریع‌تر باور می‌کنیم.
سپاس از شما خانم دکتر. ادامه برنامه رو بعد از یک فاصله کوتاه پی می‌گیریم. اینجا بوتیقا است، برنامه تخصصی در حوزه سواد رسانه‌ای و در محضر خانم دکتر لیلا وسالی استاد دانشگاه هستیم و به ادامه موضوع می‌پردازیم.
اما رسانه دیگری که میتونیم ازش نام ببریم و صحبت بکنیم و ممکنه که کمتر به اهمیت اون توجه کرده باشیم، رسانه لباس هست. رسانه لباس بدون اینکه طرح خاصی روی لباس باشه قادر پیام‌های متعددی رو به دیگران منتقل بکنه. حتی لباس‌هایی که طرح‌های بسیار معمولی دارن میتونن روی مخاطبان خودشون اثرگذاری بکنن و پیام‌هایی رو منتقل بکنن. امروز می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم که این پیام‌ها چیا میتونن باشن. پیام‌هایی که یک لباس منتقل می‌کنن، مثلا شما فرض بکنید که در ایام ماه حرم یک فرد خارجی وارد کشور ما میشه، از روی لباس‌هایی که افراد به تن دارن و همینطور همراهی نمادهای دیگری مانند پرچم‌های عزاداری که به درب منازل متصل هستند قادر به سرعت تشخیص بده که در این کشور اتفاق ویژه و خاصی افتاده. یا وقتی که شما یک لباس با رنگ خاصی رو مثل رنگ مشکی به تن می‌کنید، مسلماً لباسی که شما در یک مهمانی با رنگ مشکی به تن دارید با لباسی که در یک مجلس عزاداری با رنگ مشکی به تن دارید کاملا با هم متفاوت هستند. به طوری که اگر شما لباسی که در یک عزاداری به تن دارید رو در یک مجلس عروسی مثلا به تن داشته باشید، ممکنه که با واکنش یک فرد از دعوت کنندگان مواجه بشید. یا اگر همان لباسی که در مجلس عروسی به رنگ مشکی به تن دارید رو در یک مجلس عزاداری به تن بکنید، ممکنه که برای صاحب عزا کاملا برخورد باشه. پس این لباس داره مفهومی رو برای مخاطب خودش انتشار میده که ممکنه ما از مفهومی که داره منتقل میکنه مطلع نباشیم. شما بر اساس لباس افراد مختلف میتونید اقوام مختلف رو تشخیص بدید. مثلا وقتی که از شمال به جنوب کشورمون حرکت میکنید، کاملا با لباسهایی با طرحهای متفاوت و رنگهای متنوع مواجه میشید که هر کدام از آنها نشان دهنده یکی از قومیت‌هایی هستند که شما در بین اونها قرار گرفتید. بنابراین لباس زنان بلوچ با زنان کوچنشین، با زنان لرستان یا کسانی که ترکمن صحرایی هستن کاملا متفاوته. پس زنان کرد و لور و بلوچ و گیلکی ما لباسهای پوشیده و جذاب اما کاملا متفاوت و متنوعی رو به تن می کنن که ما قادر هستیم از روی لباسهای این زنان و مردان هویت قومیتی اونها رو به سرعت تشخیص بدیم. همینطوره در مورد افراد و ملت‌های مختلف که شما از روی لباس‌های ملت‌های مختلف قادرید ملیت اون افراد رو تشخیص بدید. حتما شما هم به شهرهای زیارتی از کشورهای مختلف مشرف شدید. مثلا کسانی که در کربلا حضور پیدا کرده باشند یا کسانی که در شهر مکه حضور پیدا کرده باشند، حتما می‌دونن زنانی که در این کشور حضور دارند مسلمان هستند. اما از روی نوع پوشش اونها به سرعت ملیت اون افراد رو تشخیص میدید. پوشش و حجاب زنان ایرانی با زنان لبنانی، زنان عرب عربستان و زنان مالزیایی کاملا متفاوته. زنان ترکیه‌ای و سایر کشورها هم لباس‌های متنوع و متفاوت دیگری رو به تن دارند. بنابراین اگرچه که اونها به حجاب معتقد هستند، اما شکل و شیوه پوشش اونها کاملا ملی هست و نشان از ملیت اونها داره. لباس‌ها علاوه بر ملیت و قومیت قادر هستند مشاغل افراد رو هم به ما معرفی بکنند. مثلا لباس یک مهماندار با لباس یک خلبان کاملا با هم متفاوته، یا وقتی که شما وارد یک بیمارستان میشید لباس‌هایی که افراد به تن دارن جایگاه شغلی اونها رو برای شما مشخص میکنه. لباس یک پرستار با لباس یک پزشک اتاق عمل با کسی که در حال نظافت هست در اون بیمارستان یا فردی که سرپرستار هست کاملا با هم متفاوت و دارای تمایز رنگ، و شما از روی رنگ این لباس‌ها جایگاه شغلی افراد رو تشخیص میدید. حتی لباس‌های با رنگ‌های ثابت، مثلا لباس نارنجی یک آتش نشان با لباس نارنجی یک کارگر شهرداری کاملا با هم متفاوت هست، و شما حتی با رنگ ثابت اما از روی نوع لباس جایگاه شغلی افراد رو تشخیص میدید. لباس حتی میتونه سطح طبقاتی و سطح مالی افراد مختلف رو به ما نشان بده. کسانی که دارای تمول مالی بالا هستند، حتی اگر عادت به ساده زیستی هم داشته باشند، کاملا میبینید که ساده زیستیشون با فردی که در اثر فقر مالی در حال ساده زیستی هست متفاوته. بنابراین خیلی وقتها لباسها پیامهایی رو منتقل می کنند که ممکنه ما از اونها مطلع نباشیم. مثلا حسی که لباسها روی ما می گذارن و پیامی که برای خود ما دارن و توسط ادراک ما اونها درک میشه میتونه تأثیر متفاوتی روی روحیات خود ما داشته باشه. بر فرض مثال حسی که شما در یک لباس رسمی دارید و وقتی لباسی رسمی به تن دارید و در محیط کاری رسمی هستید، کاملا با زمانی که یک لباس میهمانی به تن دارید و مثلا در مجلس عروسی حضور دارید متفاوته. زمانی که ما در لباس راحتی در منزل هستیم، حس کاملا متفاوتی رو تجربه میکنیم، و حتی این نوع حس میتونه روی نوع رابطه ما با افراد مختلف هم تاثیرگذار باشه. بنابراین وقتی ما روابط کاری خودمون رو حتی در فضای خصوصی خودمون میاریم و در منزل اونها رو دنبال میکنیم، ممکنه حتی روی نوع روابط ما و ادبیاتی که با مقابلمون استفاده میکنیم تأثیرگذار باشه. بنابراین در مجامع مختلف دنیا میبینید که لباسهای خاصی رو برای فضاهای خاصی در نظر میگیرن. مثلا برای حضور در دانشگاه ها در تمام کشورهای دنیا مقررات خاصی از نظر پوشش وجود داره، یا زمانی که وارد اماکن مقدس و مذهبی میشن میتونه مقررات دیگری رو در زمینه پوشش با خودش به همراه داشته باشه. لباسهای ما قبل از ما با دیگران صحبت میکنن و قبل از ما بر دیگران اثرگذاری میکنن. گاهی وقتها ممکنه ما نسبت به لباسمون توجه ویژه‌ای نداشته باشیم، اما قبل از اینکه ما با دیگران صحبت بکنیم، لباس ما پیامی رو به اونها منتقل بکنه که برخورد اولیه اونها بر اساس نوع لباس ما و حتی جنسی که انتخاب کردیم باشه. پس حواسمون باید به پیامی که لباسهامون دارن از طرف ما به دیگران منتقل میکنن باشه.
بسیار ممنونم خانم دکتر. عزیزان، به پایان برنامه بوتیقا رسیدیم. در این برنامه با حضور سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، مدرس و استاد دانشگاه، به سواد رسانه‌ای پرداختیم. در برنامه‌های بعد هم این مهم رو پی می‌گیریم. برای داشتن آینده‌ای بهتر این برنامه رو بشنوید و به عزیزانتون معرفی کنید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
سلام علیکم استاد
جون دلم، بفرمایید.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوبای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شده. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پایمردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
از رادیو فرهنگ شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون آرزو میکنیم. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما واقع شده باشه. تا دقایق دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید. و اما در بخش دوم برنامه ها با افتخار در خدمت شما بودیم با همکاری تهیه کننده زهرا نصراللهی. صدا بردار معین خانی‌زاده، ارتباطات مشگان پارسا حسینی، هماهنگی مجید ابراهیمی و گوینده وجیه حسینیان.